أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی روایاتی که استدلال شده به اون روایات برای قول اول، قول مشهور که ملاک در مغرب زوال حمله مشرقیه از قمت رأس باشه، رسیدیم به آخرین روایتی که به او برای این مدعا استدلال شده و اون موثقه یعقوب ابن شعیب حدیث 13 باب 16 بود. من حیث سند که مشکلی در این روایت نبود، اما آیا من حیث دلاله این روایت دلالت بر قول مشهور و مناد بودن زوال حمله مشرقیه از قمت رأس دارد یا دلالت ندارد؟ مناقشاتی در استدلال به روایت شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم آقای حکیم این مناقشه اومده و در کلام مرحوم آقای خویی هم مناقشه اول در استدلال به روایت همین مناقشه بیان شد، این بود که در روایت تعلیل شده حکم مذکور در روایت به این که ان شمس تغیب و من اندکم قبل ان تغیب من اندنا. مراد از این تعلیل اگر این باشه که حقیقتاً شمس تغیب و از افق مخاطبین قبل از این که تغیب و از افق امام، اگه مقصود از تعلیل و مراد از تعلیل این باشه، این امر نمیتواند علت برای تأخیر انداختن نماز مغرب باشه، چون ملاک در جواز صلات در هر منطقه در هر افقی غیبوبت شمس از افق اون منطقه هست و لازم نیست و معتبر نیست که شمس از جمیع الافاق غائب بشه تا نماز مغرب جواز اتیان داشته باشه. اگر مراد از تعلیل این معنا باشه، این قابل التزام نیست فی حد نفسی با روایات دیگر، با ادله دیگر، از جمله با اون چه که در روایت عبید ابن زراره در حدیث 22 از ابواب از باب 16 اومده سازگاری نداره. این نمیتواند مراد از تعلیل باشه. اگر مراد از تعلیل این باشه که باید هم روایت را حمل بر این معنای دوم بکنیم، مراد از تعلیل این باشه که شمس تغیب و عند المخاطب به حسب نظر خطاییش قبل از اینکه عند الامام غیبوبت پیدا بکنه. حالا این نظر خطایی چطور پیدا میشه برای مخاطبین؟ به خاطر وجود حائل به نحوش. در اگه مراد از تعلیل این باشه که چون خورشید غایب می شود عند المخاطب عند یعقوب بن شعیب به حسب نظر خطایی، روی این حساب لازم هست صبر بکنه، لازم است صبر بکنه و یه مقدار نماز مغرب را به تأخیر بیاندازد. اگه مراد از تعلیل این باشه، روایت با این تعلیل دلالت بر قول مشهور نمی کنه، چون امر به تأخیر بر این اساس می شود از باب احتیاط و به خاطر اینکه احتمال عدم تحقق غروب واقعا داده میشه، نه اینکه غروب به استتار شمس با اینکه محقق شده در عین حال کافی نباشه، چون هنوز وقت اصلی که ذهاب قمره مشرقی هست نیامده است. خب این اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی. حاصل اشکال این شد که اون چی که در مورد این تعلیل میتوان ملتزم شد اینه که این تعلیل به خاطر این هست که غیبوبت شم پیش مخاطب دست به نظر خطاییش اتفاق بیفته و بنابر این معنا روایت دال بر مسلک مشهور نیست، بلکه دال بر قول دوم می شود. این اشکال نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که ما به روایت که نگاه بکنیم، در روایت یک حکمی ذکر شده و یک علتی برای حکم ذکر شده. حکمی که در روایت ذکر شده اینه که یعقوب ابن شعیب میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود مسو بالمغرب قلیلن، نماز مغرب را که میخونید این را در وقت مسا انجام بدید، منتها نه تأخیر زیاد، تأخیر کم. خب این عنوان مسو بالمغرب قلیلن، اون چی که در ناحیه حکم ذکر شده همین عبارته. این عبارت، معنای این عبارت چیه؟ آیا معنای این عبارت این هست که شما در جایی را که شک در استتار قرص دارید، شک در غروب دارید، صبر بکنید، یا اینکه نه، معنای این عبارت اینه که حتی در جایی که استتار قرص محرز هم هست، حتی در جایی که استتار قرص محرز هم هست ولی در عین حال نماز مغرب را نخوانید، بگذارید به اینکه یه مقدار از زمان بگذره بعد بخونید. ما این عبارت را بخواهیم معنا بکنیم، همانطور که در از روایت جارود که حدیث قبلی بود استفاده میشه، در از اون روایت معلوم میشه که معنای مسوب المغرب، معنای این عبارت چیزی غیر از این نیست که حتی در جایی که استتار قرص هم محقق هست، در این حال شما حتی در جایی که استتار قرص محقق محرز هست، معلوم هست، در این حال شما نماز نخونید. پس خود این عبارت با التفات به اونچه که در روایات دیگر اومده، در روایت جارود و امثال اون اومده، معنای این عبارتی که در صدر روایت ذکر شده، یعنی در ناحیه نفس حکم معلل ذکر شده، معنای این عبارت اینه که در مواردی که استتار قرص یقیناً اتفاق افتاد، محرز هست استتار قرص، در این حال شما نماز نخونید. اینو از کجا میگین؟ چون در روایت جالود این بود که امام علیه السلام فرمود من اول به اینها گفتم مسو قلیلن و بعد اینها رعایت نکردن، از این به بعد من از استتار قرص نماز میخوانم. این که فرموده به خاطر بله بیوفایی اینها، به خاطر رعایت نکردن اینها، من از استتار قرص نماز میخوانم، از اون عبارت معلوم میشه که مسلو بالمغرب قلیلن یعنی از استتار قرص نماز نخونید دیگه، در جایی که استتار قرص محرز هست نماز نخونید. پس ما در این روایت با توجه به صدرش که در قسمت حکم معلل ما نگاه بکنیم این عبارت مسو بالمغرب قلیلن معنایش اینه که حتی بعد از احراز استتار قرص و علم به او، حتی بعد از احراز استتار قرص و علم به او، بعد تحقق استتار قرص واقعا در این حال شما نماز نخونید. خب وقتی که معنای این عبارت این شد، چون این عبارت فقط در این روایت که نیست، در روایات دیگه هم هست، معنای این عبارت در این روایت با معناش در جاهای دیگه که مختلف نیست، به یک معناست. حالا که معنای عبارت این شد، برمیگردیم به تعلیل در ذیل این روایت. خب مراد در قسمت حکم معلل معلومه که چیه. وقتی مراد معلوم شد، تعلیل بر اساس اون مراد از حکم معلل باید معنا بشه. اگر ما معنای بله معنای معقولی برای تعلیل که علت حکم حکم را ذکر کرده، معنای معقول و قابل قبولی برای تعلیل پیدا کردیم، با اون ملتزم میشیم، اخذ میکنیم به این تعلیل. ولی اگر معنای معقولی پیدا نکردیم، به حسب ظاهر عبارت در قسمت تعلیل معنایی هست که لا یمکن التزام به او، طبعا این تعلیل هم می شود بر اینکه رعایتا لتقیه امام علیه السلام اینطور فرموده، نه اینکه به واسطه این تعلیلی که در ذکر شده ما کل مراد از روایت، یعنی حتی در قسمت صدر هم مراد را تغییر بدیم، این وجه نداره، چون مراد در صدر معلوم هست با التفات به بقیه روایات. این علتی که برای حکم در صدر ذکر شده اگر قابل فهم برای ما بود به او اخذ میکنیم، اگر قابل فهم نبود این علت را حمل بر تقیه میکنیم. همونطور که در کلام مرحوم صاحب حدائق هم اومده که صاحب حدائق هم فرموده که این روایاتی که از اونها حرف مشهور استفاده میشه، در این روایات، در خیلی از این روایات رعایت تقیه شده، خود تعبیر به احتیاط، مثلا در روایت عبدالله ابن وزا به خاطر رعایت تقیه است، یا ذکر این علت خاص در روایت یعقوب ابن شعیب، این هم از باب تقیه است. اگر ما نتوانستیم برای تعلیل مذکور در ذیل معنای ممکن و معقولی تصور بکنیم، معنای قابل التزامی تصور بکنیم، از این مدلول تعلیل رفعیت میکنیم، نه اینکه از اصل حکمی که در ناحیه صدر بیان شده رفعیت میکنیم. حالا آیا این تعلیل معنای معقولی دارد که ما به این ملتزم بشیم، روایت را در قسمت تعلیل در ذیل حمله بر او بکنیم، یا اینکه معنای معقولی نداره؟ خب اینجا در کلام مرحوم آقای حکیم اومده و از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه که اگر مراد از این عبارت در تعلیل این باشه که اگر حقیقتاً خورشید پیش شما غروب کرده، این ملاک نیست، ملاک غروب بعدمه، اگر حقیقتاً هم غروب کرده باشه، غیبوبت پیدا کرده باشه، این ملاک نیست، باید اندل امام غایب شده باشه از افق، به حسب اون مکانی که امام علیه السلام در او هست باید غایب شده باشه. این معنای از تعلیل قابل قبول نیست، قابل التزام نیست. چرا؟ چون همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، ملاک در جواز صلات در هر منطقه غیبوبت شمس از افق اون منطقه است، نه از همه بلاد. این معنا که معقول نیست. آیا معنای دیگه‌ای می شود برای این تعلیل کرد که روایت در قسمت تعلیل هم قابل عقل باشه، در کلام مرحوم مجلسی دوم در ملاز فرموده که ممکنه روایت رو اینجوری معنا بکنیم که اینکه بله ملاک غیبوبت شمس اندنا هست و اونی که به حسب نظر شما زودتر غایب میشه ولی پیش ما دیرتر غایب میشه، اینجوری معنا میکنیم که به خاطر اینکه پیش شما، چون شما فقط ظاهر بله چون شما فقط ظاهر غایب شدن شمس از افق را میبینید، استتاره قرص را میبینید، به نظر شما شمس غایب شده است چون قرصش دیده نمیشه، ولی اندنا دیرتر غایب میشه. این اندنا با اینکه پیش شما غایب شده ولی ما میدانیم که هنوز غایب نشده. چرا ما میدانیم هنوز غایب نشده؟ این اندنایی که در کلام مرحوم این اندنایی که در کلام امام علیه السلام هست، اندنا یعنی فی علمنا، یعنی ملا اون غیبوبت شمس اندکم که به استتار قرص هست قبل از غیبوبت شمس اندنا هست. غیبوبت شمس اندنا به چیه؟ چون ما اونی را که ملاک قرار میدهیم همون ذهاب حمره مشرقیه هست، چون بله غیبوبت پیش شما یعنی چون استتار قرص، در حقیقت این تعلیل با اون حکم با اون عبارتی که در بیان حکم ذکر شده مجموعاً بخواد معنا بشه اینطور میشه که چون در بله به حسب نظر شما غیبوبت شمسی که اتفاق میافتد حقیقتاً قبل از غیبوبت، چون اون غیبوبت شمسی که پیش شما اتفاق میافتد قبل از غیبوبت حقیقی شمسه، یعنی غیر ما هو المنات در غایب بودن شمسه. منات در غیبوبت شمس به حسب واقع و ما فی المنا، ملاک در او ذهاب حمره مشرقیه هست. چون ما یتفق اندکم قبل از اونه، روی این حساب شما بعد از استتار قرص تأخیر بیندازید، فوری نماز نخورید، منتظر باشید یه مقدار، منتظر باشید بعد از اون مدت نماز بخونید. اگر عبارت روایت رو اینجوری معنا بکنیم، این تعلیل هم معنای معقول و قابل التزامی پیدا میکنه. ولو خود مرحوم مجلسی که این احتمال را مطرح فرموده، فرموده که بعیده که عبارت تعلیل که در ذیل روایت یعقوب بن شهاب اومده بعیده که به این معنا باشه، ولی در جواب ایشون گفته میشه که نه، بله فی حد نفسی ولو اینطور هست، ولی مناسبت با مقام، با توجه به این که اونچه که در ناحیه حکم معلل ذکر شده مراد معلوم هست، واضح هست، اگر این تعلیل بخواهد مناسب با حکم معلل بشه، لا محیص و لا بد این که به این معنا حمل بشه. ولو فی حد نفسهی درش بود هست، ولی چون لا یناسب تعلیل برای اون حکم معلل واضح الا به حملش بر این معنا، روی این حساب عبارت را، عبارت تعلیل رو باید حمل بر این معنا بکنیم. یعنی همونی که در کلام مرحوم صحابه‌ای اومده، امام علیه السلام رعایتا لتقیه این علت را ذکر فرموده و الا علت حقیقی برای این حکم معلل، علت حقیقی برای حکم معلل که مسو بالمغرب قلیلا باشه، علت حقیقی همون انتظار زوال حمره مشرقیه هست. منتها امام علیه السلام نخواست این را به صراحت اظهار بکنه، همون مقصود واقعی خودش را بیان فرموده، ولی با لفظی که در اون لفظ رعایت تقیه شده باشه. پس اینطور نیست که بله این روایت یعقوب ابن شعیب هم بله دلالت بر قول مشهور نداشته باشه، بلکه دلالت بر قول دوم داشته باشه. نه، این اشکال اول که اشکال مرحوم های حکیم به اشکال مرحوم های خوی باشه، اشکال مشترک باشه، این اشکال به استدلال به روایت یعقوب بن شعیب وارد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم و اشکال سوم که در کلام مرحوم های خویی اضافه ذکر شده بر اشکال اول، اشکال دومی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده اینه که فرمودن اگر هم بله اولا که فرمودن در اشکال اول که ما میگیم این امر به تأخیر به خاطر احراز غروب بود، نه به خاطر نه اینکه بعد از تحقق غروب تازه صبر بکنید، بلکه به خاطر احراز غروب بود که همون فرمایش مرحوم های حکیم. در اشکال ثانی میفرماید حتی اگر تسلیم بشیم که امر به تأخیر بعد تحقق غروب، بعد تحقق غروب و بعد از احراز غروبه، ولی اونچه که مأمورم به در این مسو بالمغرب قلیلا هست، اون مأمورم به در این عبارت تمسیه به مقدار کم هست که این تمسیه یعنی خواندن نماز مغرب در مسا به مقدار کم قبل از ذهاب حمره مشرقیه اتفاق میفته، با همون استتار قرص، با همون رؤیت کوکب اتفاق میفته. به قرینه روایاتی که دلالت میکنه بر این که استتار قرص نماز با استتار قرص میشود نماز خوان که بعدا میآید، یا روایاتی که دلالت میکرد بر این که با رؤیت کوکب میتوان نماز مغرب خوان، به قرینه اون روایات حمل میشود بر این که این مقدار کمی هست، ربطی به ذهاب عمره مشرقیه ندارد. اون عنوان مأمورم به صبر کردن تا ذهاب عمره مشرقیه نیست، عنوان مأمورم به تمسیه قلیلا هست که این تمسیه قلیلا قبل از ذهاب عمره مشرقیه است. این اشکال دوم که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده. جواب از این اشکال اینه که همونطور که در روایات قبلی هم گفته شده، در این روایت یعقوب بن شعیب هم در جواب از اشکال اول بیان شده، این عنوان تمسیه غلیب در حقیقت اشاره به ذهاب حمره مشرقیه هست. بله این لفظ صریح در ذهاب حمره مشرقیه نیست، ولی به عنوان از باب عنوان مشیر میتواند اشاره به او باشه. در حقیقت در این روایات بیان میشه که ملاک نماز مغرب نه استتار قرص هست نه تمسیه کثیر هست که ذهاب حمره مغربیه باشه، بلکه امر متوسط بینهما هست. این امر متوسط بینهما، این امر متوسط بینهما چیزی جز ذهاب حمره مشرقیه نیست دیگه. این عبارت مصوب المغرب قلیلا در از این عبارت استفاده می شود با توجه به توضیحات قبلی که استتار قرص به تنهایی کافی نیست، به قرینه روایت جارود و غیر از اینا، و تمسیه کثیرن هم ملاک نیست، چون این حرف خطابیه هست، تمسیه کثیرن که سر از ذهاب حمره مغربیه در میاد، بلکه یک زمان متوسط بینهما هست. اون زمان متوسط بینهما که اون زمان بین متوسط بینهما که معهود هست برای مخاطبین، اون زمان متوسط چیزی غیر از ذهاب حمره مشرقیه نیست. روی این حساب ولو به صراحت بله در این روایت نیومده شما تا ذهاب عمره مشرقی صبر کنید، ولی این اشاره به اون هست، چون اشاره به امر متوسط بین استتار قرص و بین ذهاب عمره مغربی است. و ما هو المعهود من الزمان متوسط بین اما چیزی غیر از ذهاب عمره مشرقی نیست. این پس اشکال دوم مرحوم های خویی هم تمام نیست. اشکال سومی که در کلام مرحوم های خویی در استدلال به این روایت اومده اینه که اونچه که در این روایت ذکر شده تمسیه قلیله. این تمسیه قلیله که انسان نماز مغرب را با یک فاصله ای از استتار قرص بخواند، این امر متعارفی است، وقوع او متعارف هست. چرا؟ به خاطر اینکه عادت جاری شده برای اینکه نماز مغرب را اینطور نیست که همیشه سر استتار قرص بخونن، بلکه غالبا همراه با یه فاصله میخونن. چرا هم با یه فاصله میخونن؟ روی همون نکته‌ای که قبلا گفته شده، به خاطر اینکه یه مقدماتی داره انجام نماز، مقدمات رو انجام بدن یا بله صبر بکنن تا جماعت آماده بشه، جماعت حاضر بشن برای شرکت در نماز. و اینها عملا در خوندن نماز مغرب با یک فاصله ای از استتار قرص اتفاق میفته. این که با یک فاصله ای از استتار قرص اتفاق میفته در این روایات، در روی حساب اونچه در این روایات ذکر شده که تمسیه قلیله در مورد نماز مغرب داشته باشید، این در حقیقت بیان امر متعارف هست، نه اینکه از نظر شرعی وقت نماز مغرب درش یه قیدی هست که باید با یه فاصله از استتار باشه. نه، این بیان امری است که یتعارف وقوعه در خارج. این عنوان تمسیه قلیلن در حقیقت بیان امر متعارف است، نه تهدید وقت نماز مغرب به این زمان خاص که تمسیه قلیله باشه. این اشکال سوم. این اشکال بله تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه در روایت اونچه که ما از روایت به دست می آوریم اینه که امام علیه السلام امر می کنه یعقوب ابن شعیب را به این که در نماز مغرب باید تمسیه قلیل داشته باشید، امر می کنه اینجور نماز مغرب بخونید. خب در مقام بیان حکم شرعی اگر امام اینطور بفرماید، ما یتفاهم از این عبارت اینه که در مقام تهدید وقت نماز مغرب هست، متفاهم از عبارت اینه. و معنای این عبارت هم تمسیه قلیلن با توجه به مطالب قبلی، معنای این عبارت هم اینه که به استتار قرص اکتفا نکنید، تا ذهاب حمره مغربی هم لازم نیست صبر بکنید، در این متوسط بین الوقتین نماز بخونید. معنای این عبارتم این شد. در روایت امام صادق علیه السلام امر میکنه به تمسیه قلیلن. در جایی که امر میکنه ظاهرش اینه که در مقام تهدیده، وجه نداره که ما این رو هم بکنیم بر این که امام علیه السلام میخواد بفرماید که شما چون متعارف اینه شما هم به متعارف عمل بکنید. این هم اینجا جا نداره، و چون در روایت خود امام علیه السلام وقت نماز مغرب را بیان میکنه و مقتضای مقام تهدید اینه که این موضوع باشه، مؤثر باشه. در این روایت حکایت نشده که امام صادق علیه السلام مثلا نمازش را عند تسمیه قلیله نمازش را با نماز مغربش را با تمسیه قلیله میخوند. اگر مفاد روایت این بود که مثلا یعقوب بن شعیب میگفت که امام صادق را رأیت و امام صادق علیه السلام را که نماز مغرب در نماز مغربش تمسیه قلیله داشت، اگه اینطوری بود که یعقوب بن شعیب حکایت میکرد فعل امام معصوم علیه السلام را، در اونجا ممکن بود بگیم که این فعل امام که یعقوب شعیب داره برای ما نقل میکنه، حکایت میکنه فعل امام را، این معلوم نیست، لسان نداره که از باب تهدید امام علیه السلام این کار را میکرد، چون وقت اصلی نماز مغرب تمسیه قلیله هست امام این کار را میکرد، یا به خاطر رعایت فضل این کار را میکرد، یا به خاطر اینکه متعارف هست عادتاً عملا نمیشد به خاطر اینکه انتظار جماعت رو حضرت میکشید مثلا اینا میکنند. اگر روایت به عنوان حکایت از تمسیه قلیله در فعل امام به ما میرسید، این فرمایش مرحوم آقای خویی اونجا جا داشت، اشکال سوم مجال داشت که کسی بگه این تمسیه قلیله ممکنه از باب تعارف باشه، نه به خاطر موقت بودن نماز مغرب به تمسیه قلیله. اینجا جای این حرف بود که مجرد صدور این فعل از امام دلالت نمی کنه برای این که مبدأ وقت مغرب تمسیه قلیله هست، چون ممکنه از جهت عدم امکان اتیان به مغرب عند استطار القرص امام علیه السلام این کار را انجام داده باشه، چون احتیاجی به مقدمات داشت نماز مغرب، یا چون مردم هنوز حاضر نشدن برای جماعت تا امام سر وقت اول وقت نماز بخونه. ولی چون مفاد روایت امر خود امام به تمسیه قلیله هست، نه حکایت یعقوب ابن شعیب فعل امام را در تمسیه قلیله، این اشکال سوم مرحوم آقای خویی جا نداره، مجال نداره. دون حساب این ما اونچه که از روایت میابیم امر امام علیه السلام هست به تمسیه قلیله، و در مقام بیان حکم که ظاهر همه خطابات هست، امام علیه السلام اگر قیدی را ذکر بکنه هم میشود بر این که اونی را که ذکر فرموده دخالت داره در موضوع و اون حد لازم الرعایه هست، نه اینکه به خاطر جهات دیگر غیر از دخالت در حکم اون امر را اون عنوان را ذکر فرموده باشه. خب نتیجه بس در این صحیح یعقوب بن شعیب هم این شد که این روایت هم از ادله قول مشهور حساب می شود، و اینطور نیست که دلالت بر قول مشهور که ملاک در نماز مغرب ذهاب حمره مشرقیه هست دلالت بر این نداشته باشه. متحصل از بحث در این روایات 11 گانه‌ای که به اینها استدلال شده برای حرف مشهور، متحصل ما ذکرنا این شد که اکثر این روایات 11 گانه که در اینها روایات معتبره من حیث سند زیاد بودند، اکثر اینها دلالتشون بر قول مشهور تمام بود و سندم که در اکثر اینها معتبر بود، روی این حساب با اون روایات متعدده قول مشهور که ملاک ذهاب حمره مشرقی هست ثابته. اینطور نیست که ما هو دال از این روایات بر قول مشهور منحصر باشه در مرسله علی ابن احمد ابن اشیم و مرسله ابن ابی عمر که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده. مرحوم آقای حکیم در نهایت بعد از بحث در این روایات فرموده که معلوم شده که اون روایتی که دلالت بکنه بر قول مشهور فقط مرسله علی ابن احمد ابن اشیم و روایت همین مرسله ابن ابی عمیره که در سندش هم سعد ابن زیاد بوده، حرف فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست. بله، در عبارت مستمسک اینه که فرموده بعد از بحث در همه روایات از جمله روایت آخری روایت محمد ابن شریک که روایت آخری بحث به طرح بحث در مستمسکه، فرموده فلم یبقی ما یصل دلیل للمشهور غیر المرسلتین لابنی اشیم و ابی عمیر، برای ابن ابی اشیم و ابی عمیر. این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست، صحیح نیست، بلکه از بحث در این روایات متعدد معلوم شد که اکثر این روایات دلالتشون تمام بودن، اکثر اینها تمام بودن. اگر در یکی مثلا از این روایات اشکال بود یا دوتا، ولی بقیه من حیث دلاله تمام بودن. ما هو دال علی قول مشهور منحصر در این مرسله نبود. خب حالا بعد از بحث در این روایاتی که دلالت بر قول مشهور میکنه، وارد بحث در روایاتی میشویم که استدلال شده به اون روایات در مقابل قول مشهور، یعنی ادعا بیان شده در کلمات، در کلام مرحوم آقای حکیم، در کلام مرحوم آقای خویی و عده زیادی از محققین که این روایات طایفه اول که استدل بها علی قول مشهور اگر تمام هم باشند ولی معارضه دارند با روایات متعددی که اون روایات متعدد دلالت بر قول دوم دارن، که ملاک وقت نماز مغرب استتار قرص هست، غیبوبت شمس از افق هست، نه ذهاب عمره مشرقیه. لازم نیست تا ذهاب عمره مشرقیه صبر کنیم. روایاتی که استدلال شده برای قول دوم، یعنی معیار بودن استتار قرص خورشید، روایات متعددی هست، بیشتر از روایات سابقه هست. بله، روایات برای قول اول 11 روایت بود، ولی از این طرف روایاتی بیشتر از 11 هست که این روایات خیلی از اینها در همون باب 16 از ابواب مواقید ذکر شده، بعضی هم در ابواب دیگه مواقید ذکر شده. از روایاتی که دلالت بر قول دوم میکنه، یعنی استدلال شده به این روایت برای قول دوم، صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث 16 باب 16 هست. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، وقت نماز مغرب وقتی است که شمس غروب بکنه، قرص شمس هم مقدار که غائب شد، مخفی شد، این کافی است برای اینکه نماز مغرب خوانده بشه. روایت بله 16 که صحیح عبدالله ابن سنان باشه، روایت صحیح زراره که روایت 17 همون باب باشه، قال ابو جعفر علیه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص فاذا رأیت بعد ذلك فان رأیت بعد ذلك وقد صلیت اعدت الصلاة، اما اگه نماز رو خوندی بعد قرص خورشید رو دیدی، معلوم میشه که نماز مغربت قبل از وقت خونده شده، باید اعاده بشه دیگه. بله، و مذا صومک و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئا. خب این روایت صحیحه زراره. روایت 18 مرسله صدوق، قال ابو جعفر علیه السلام وقت المغرب اذا غاب الغرس، مرسله دوم صدوق، حدیث 19 اون باب، روایت بله اذا حدیث 19 به قال صادق علیه السلام اذا غابت شمس فقط حل الافطار به وجبت صلات و اذا صلیت المغرب فقط دخل وقت العشاء آخره الى انتصاف الليل. روایت بعدی که روایت جابر باشه، عمر بن شمل از جابر جعفی، در اون روایت هم همین عنوان اومده اذا غاب الغرس افطر الصائم و دخل وقت الصلات. روایات دیگه هم هست که دلالت بر یعنی به همین مضمون هست و استدلال شده، مثل بله موثقه داوود بن ابی یزید حدیث 21 باب 16، صحیحه عبید بن زراره حدیث 24 باب 16، مرسله علی بن حکم حدیث 25 باب 16. در ذیل همون روایت 25 حدیث 25 همین متن را به سند دیگه ای نقل میکنه که صحیحه داوود بن فرقد میشه، ذیل همون حدیث شماره 25 اومده. حدیث 26 باب 16 موثقه عبدالله بن سنان و روایات دیگه ای که به اونها استدلال شده و عنوان مذکور در اون روایات اینه که غیبوبت شمس و غایب شدن قرص کافی هست برای اینکه نماز مغرب خونده شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.